فیلم فرانسوی و هالیوود بالغ بر 100 موسیقی ساخته. همچنین در سال 2011 به نوشتن موسیقی فیلم هری پاتر و یادگاران مرگ رو میسازه که نامزد جایزه گرمی برای بهترین موسیقی متن فیلم میشه. در سال 2007 برای موسیقی متن فیلم قطب نمای طلایی بازار شگفت‌انگیز آقای مک‌گوریوم و موسیقی متن فیلم‌های دفاع لوژین، دختری با گوشواره‌های مروارید، سیریانا، تولد گروگان، کازانووا، لانه جایزه‌هایی را دریافت می‌کند. جایزه گلدن گلوب برای پرده نقاشی شده و جایزه اسکار موسیقی متن فیلم ملکه و بسیاری جوایز دیگه از آن خودش می‌کند. موسیقی که الان می‌خوایم با هم دیگه بشنویم از فیلم دختری با گوشواره مروارید هست که برنده جایزه گرمی هم شده، با هم میشنویم.
بله حتما.
موسیقی که با هم شنیدیم باز فیلم دختری با گوشواره مروارید، اگر با دقت گوش کرده باشیم باز هم صدای ساز پیانو در میان جمله های موسیقی که با ارکستر تنظیم شده بود بسیار مشهود بود. مشخصه که تمام آهنگسازان غربی در ساخت قطعاتشون دارن، به خصوص قطعاتی که مربوط به موسیقی فیلمی میشه که رمانتیک باشه و یا حالت درام داشته باشه، نقش بسزایی ساز پیانو داره و جمله بندی ها بر اساس نقش آفرینی ساز پیانو و هارمونیایی که درش ایجاد میشه ساخته میشه و همچنین اون ترکیب بندی ساز هم باز با همین منوال جلو میره و این به عنوان یکی از مشخصه های این آهنگساز که به موسیقی کلاسیک هم بسیار آشنایی داره میتونه کاملا مشهود باشه که بخشی از موسیقی کلاسیک ترفیق شده برای ساخت موسیقی فیلم. امیدوارم که از شنیدن این قطعه لذت برده باشید.
درود و سپاس و خدا نگهدار.
منم خدافظی میکنم از شما و همه شنوندگان خوب برنامه نیستان.
نیستان.
بخش پیش رو ضرب اصول هست با اجرای هنرمندانه جناب آقای محمد میرزاخانی از نوازندگان سازهای کوبه‌ای و سازگرانی که اختصاصاً تنبک می سازند یا می تراشند، اصطلاحاً ساز تراشی یا ساز سازی یا سازگری اصطلاحاتی است که در 100 سال اخیر اطلاق می شده و ما در نیسان افتخار داریم که از صحبتهایشون در رابطه با تاریخچه این ساز و مکاتب و شیوه های مختلف نوازندگی در کنار اینکه در استودیو زنده می نوازند و ما می شنویم. آقای میرزاخانی سلام و احترام، خوش آمدید به نیسان.
درود بر شما، خیلی خرسندم که مجدد در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. در شب گذشته در خصوص جنس و نوع بدنه ساز تنبک توضیحاتی رو دادم و اینکه باید به چه صورت باشه که این ساز بتونیم اسمش رو ساز حرفه‌ای بیاریم، انتخاب نوع چوب بود که از چه درختانی استفاده بشه. موضوعیت بعدی بعد از انتخاب نوع چوب، موضوعی که خیلی مهم هست این هست که این چوب، چون زمانی که درخت بریده میشه ما در اصطلاح میگیم خب چوب تر هست، این چوب باید به صورتی آماده بشه، خشک بشه که تنش‌های چوب گرفته بشه، کاملا خشک بشه که در گذر زمان دارای تغییرات و تغییر شکل توی این ساز به وجود نیاد و همچنین صدادهی خوبی بتونیم از این ساز بگیریم. یک نکته که الان به ذهنم رسید که خیلی خیلی واجب میدونم اینجا خدمت عزیزان بگم توجه داشته باشن، در مراحل خشک کردن این ساز ما باید بسیار دقت کنیم و حتما این ساز و چوبش کاملا تو اصطلاح خشک شده باشه، رطوبت ساز گرفته شده باشه، چوب گرفته شده باشه و این به دو دلیل هست. یکی که در گذر زمان اگر چوب کاملا خشک نشده باشه در زمانهای آینده رطوبت این چوب دائما داره خارج میشه و باعث میشه که ساز تغییر شکل توش ایجاد بشه و گاهن حتی ترک هم بخوره، چون زمانی که چوب داره آب پس میده باعث میشه که ترک بخوره. این خودش اصل مهمی است که در سلامت موندن چوب بسیار بسیار مهم است و نکته بسیار مهمتر از اون این هست که زمانی که چوب کاملا خشک نباشه هم خود چوب رطوبت داره، هم اینکه رطوبت رو میگیره و هی به فضا تحویل میده، یعنی دائما این رطوبت بین چوب و فضای داخل کاسه رفت و آمد داره و باعث میشه که کوک ساز هیچ وقت ثابت نمونه و ساز دائم افت کنه، که در قدیم اتفاقی می افتاد، می دیدیم که نوازندگان می اومدن خود پوست رو روی شعله حرارت می گرفتن که این رطوبت از بین بره. این دلیلش این هست که خب خیلی خیلی از نوازندگان و بعضی حتی سازگرها این نکته رو نمی دونن و دائم میان پوست ساز رو عوض میکنن، در صورتی که این دلیل اصلی افت پوست اون رطوبتی هست که توی کاسه ساز میمونه. بله. و باعث میشه که به پوست انتقال پیدا کنه و افت صدا داشته باشیم و کوک ساز ثابت نمونه. پس چیزی که خیلی برای ما مهم هست این هست که چجوری این ساز و چوبی که آماده کردیم خشک میشه، باید بمونه، با گذر زمانی اتفاق بیفته. الان توی سازهایی که آماده میکنن متاسفانه بعضی از سازگران به دلیل اینکه ساز زودتر آماده بشه و بتونن بفروشن و خب بازگشت مالی براشون داشته باشه، این مرحله رو باید اجازه بدن که کامل بگذره و چوب کاملا خشک بشه، ولی خب گفتم به خاطر موضوعات مالی و اینکه ساز زودتر آماده بشه این کار رو انجام نمیدن و تبعاتش به این صورت هست که افت ساز یعنی در واقع افت کوک ساز و پوست دائما اتفاق میفته، صدادهی خوبی نداریم و در گذر زمان هم چوب ممکنه آسیب ببینه، ترک ببینه و خب صدادهی ساز هم خوب نباشه.
خیلی خوب آقای میرزاخانی، اگر شما موافقید که ما خیلی بی‌صبرانه دوست داریم بشنویم تنبک نوازی شما رو.
خواهش میکنم، حتما در خدمتون هستم.
Thank you. خیلی خوب، بسیار لذت بردیم آقای میرزا خانی. ادامه صحبتاتون بشه میتونیم وقتی باقی مونده.
اگر اجازه بدین جمع‌بندی کنیم تا موضوعات چوب ساز تنبک. تا اینجا کار انتخاب نوع چوب خیلی مهم بود که گفتم از درختانی که چگالی و سفتی چوب بسیار توی اونها قابل رویت هست رو باید انتخاب کنیم. مرحله بعدی چوب به کارگاه انتقال پیدا میکنه، برش ساز هست و اینکه ما بتونیم فرایند خوش شدن ساز رو در گذر زمان سر حوصله انجام بدیم، عجله نکنیم و اجازه بدیم که چوب حتما خوش بشه، که این فرایند هم به دو صورت است. یکی حالت سنتی است که قدیم ها کنده درخت رو در نایلونی قرار میدادن و هفته دو بار دو تا سه ساعت اون رو در می آوردن که با هوا در ارتباط باشه که بتونه رطوبتش رو از دست بده، خوش بشه. این باعث می شد که این فرایند خارج شدن رطوبت و خوش شدنش در گذر زمان به صورت ملایم اتفاق بیفته و چوب ترک نخوره و کاملا خشک بشه. و امروزه با گرمخونه‌های صنعتی که اومده از اونها میشه استفاده کرد که این فرایند به حداقل زمان میرسه و گاهن میبینیم یک چوب رو و یک تنه رو ما زیر یک ماه میتونیم کاملا خشک در اختیار داشته باشیم. این صحبت‌ها در خصوص خود تنه ساز و یا اصطلاحاً کاسه ساز بود. انشالله در برنامه‌های بعدی درباره قسمت‌های مختلف این ساز توضیحاتی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهم داد.
سپاس. دیگه فرصتی هم نیست، باید با شما خداحافظی کنم.
بنده هم خداحافظی میکنم باشم.
نیستان.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای بابک بختیاری هستیم، نوازنده و مدرس ویولون ایرانی، از شاگردان و نزدیکان استاد زنده‌یاد پرویز یا حقی که هر ایرانی ویولون ایشون و سرپنجایشون رو شنیده. آهنگسازی هایی که ایشون کردن در جوانی نمیتونه یادش بره، حتی نسل نو هم گوش میکنه مشعوف میشه که این مرد چقدر نبوغ داشته و چقدر نوآوری و چقدر پنجه‌های گرم و نرمی که سرشار از شور و حال و احساس بوده. و البته آقای بختیاری هم وقتی مینوازند، این آرشه، این کمانی که بر سیم‌های ویولون کشیده میشه، هوش و حواس آدم رو میبره به همون سبک و سیاقی که استاد پرویز یا حقی داشتن. آقای بختیاری خیلی خوش آمدید به نیستان. درود بر شما. سلام و ادب و احترام.
سلام دارم خدمتتون جناب مهدوی. عرض شب بخیر خدمت همه شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان. ایشالله که همه خوب و خوش باشد.
سلامت باشید. امیدوارم در پایان این صحبت‌ها یکی از قطعاتی که شما روی ویولون برامون اینجا زنده اجرا می‌کنید بشنویم.
حتما ان شاءالله.
درود
حتما.
بر شما، در خدمتیم.
خدمت از بنده است. عرضم به حضورتون که در جلسه گذشته به مرحوم استاد مهدی خالدی در دو برنامه گذشته اشاره کردیم. من گفتم چه کسانی از ایشون الهام گرفتن. حالا گذشته از اون، استاد مجید وفادار رو هم من اینجا باید یادی از ایشون بکنم. استاد مجید وفادار هم یک سبکی در حقیقت، اولا که خب ایشون مبصر کلاس رضا محجوبی بوده، یادگار رضا محجوبی بوده و میشه گفتش که آثاری که در حالا فضای آهنگسازی و ملودی سازی ایشون خلق کرده،
یا آهنگساز نخبه ایرانی بود
واقعا. یعنی هر کدوم از آثاری که آقای مهدوی هر خواننده از ایشون خونده، یک شبه به شهرت، یک شبه.
بله.
و باید گفتش که ویولونش هم حالا به موازات استاد مهدی خالدی که اون موقع خیلی مطرح بود، یک سبک خاص که یک حالا ابتکاری هم داشت به نام دو سیمه که صفحش خوشبختانه موجود هست. این دو سیمه اول و دوم رو روی خرک ویولون به هم نزدیک میکرد، روی هم تقریبا میافتاد و یک صدای شبیه آکاردون،
بله،
یعنی یک کوک خاص که حالا
ارتعاش سیمات تو هم تنیده میشد.
بله، حالا بعد از ایشون دیگه کسال دیگه هم اومدن حالت عربی هم از این استفاده کردن، ولی اون چیزی که خود مرحوم مجید وفادار مینواخت در اصفهان بود و یک حالت بسیار رمانتیک، خیلی رمانتیک، یک شیوه خاص بود دیگه مختص به خودش و ساخته هاش هم که دیگه حالا دیگه واقعا آثاری که داریوش رفیع از مرحوم مجید وفادار خونده بارزترینش واقعا هست.
بله.
چون داریوش رفیع اصلا خواننده مجید وفادار بود، به نوعی کشف مجید وفادار بود. دو نفر در آثار داریوش رفیع بسیار تاثیرگذار بودن، یکی مرحوم وفادار و یکی هم پرویز یاحقی که خب رفیق گرماوه و گلستان داریوش رفیعی که تا آخرین لحظات زندگی داریوش رفیعی در کنارش بود و حتی آخرین آهنگ ایشون منو خاموشی، استاد پرویز یاحقی میگفتن من حدود یک هفته ده روز قبل از فوتش خونه حسین تهرانی ساختم که تو دستگاه شور هست.
بله.
و داریوش ضبط کرد و بعد از اون متاسفانه از دنیا رفت به علت بیماری کزاز. غیر از این دو نفر، مهدی خالدی و مجید وفادار، عباس شاپوری و شاپور نیاکان رو هم من باید اشاره کنم. در برنامه‌های گذشته گفتم خدمتتون استاد عباس شاپوری سبکش سهل و ممتنع بود، یعنی یک شیوهی بود که از موسیقی عرب الهاماتی داشت و اون چه که میزد اکثرا در کوک میلا میلا بود، یعنی سگاه هم بخواست بزنه میلا میلا میزد.
خیلی سخت میشه اون رو به پردار واقعا چگونه اجرا میکرد؟
یک میگم دیگه یه شیوه خاصی بود. حالا هم
شاگرد
مرحوم سبا
می‌کردن،
هم شاگرد مرحوم سبا بود، هم شاگرد مرحوم حسین خان یاحقی. حالا اون شیرین نوازی ها و حس و حال در حقیقت استاد حسین یاحقی رو گرفته بود، اما به خاطر تمایلی که اون دوره یه تعدادی آقای مهدوی به موسیقی عربی داشتن، مثلا قاسم جبلی یکیش،
بله،
فوق‌العاده بود. میدونید اوایل دهه 30 قاسم جبلی در رأس بوده.
بله،
واقعا.
بله.
هنوز که هنوزه کسانی که مثلا شاید 80 خورده سال 90 سال تو این سن و سال هستن آثار قاسم جبلی رو یادآوری میکنن، حتی امروز هم میخونن.
بله.
قاسم جبلی حالا هم با ابراهیم سلمکی، ابراهیم سلمکی که شما خودتون میدونید ساز اصلش اصلا سنتور بود.
بله.
این ویبره سنتور فشار 60 رو آقای یاحقی میگفت این ابتکار مال ابراهیم سلمکی بود، اولین کسی که در حقیقت این ابتکار رو انجام داد بر روی سنتور، که حالا چون سلمکی ویولون هم میزد دیگه.
بله بله. آقای سلمکی هم... رادیو در احاطه خانواده سلمکی بود یک زمانی.
اصلا حالا ویولون هم که میزد که مطلق عربی بود.
بله.
عربی بود، بعد اون ویبراسیون ها و مالش ها و در حقیقت تحریر ها رو الهام گرفته بود، یه جوری به سنتور منتقل کردن. من یه دفعه اتفاق از آقای سلمکی پرسیدم شما ساز تخصصیتون ویولون بوده یا سنتور؟ گفت نه سنتور بود اصلا ساز تخصصی من. بله. من ویولون رو به عنوان ساز دوم میزدم و ساز اصلی من سنتور بود و ابتکاراتی که روی سنتور کردم اون زمان، یعنی اوایل دهه 30، اینا همه بی سابقه بود. پدرش هم رفیع السلطان سلمکی باز. بله. نوازنده بوده، حالا از محضر پدر هم استفاده کرده بود. بعد سنتورش هم سنتور 12 خرک بود دیگه، به نوعی اصلا ابتکار. این مزراب هایی که نمد های سنگین سرش زده می شد، من دیده بودم مزراباش رو، مزراباش این مقدار حالت عادی
مخملی به پیانویی می
کرد، دقیقا اصلا حالت عادی مزراباش بزرگتر بود، کلفتر.
بله.
بود این خود حلقه مزراب.
من دیده بودم این سنتور رو دهه 60، نوجوان بودم، یه کارونم روش حک شده بود، نوشته بود کارون،
پسرش اسمش کارون. بله. بود کارون. بله. سلمکی یه آهنگی داره کارون برای قاسم جبلی ساخته، اسم اون آهنگ رو انقدر دوست داشت و اون زمان انقدر مورد استقبال قرار گرفته بود، اسم پسرش رو گذاشته بود کارون، که کارون هم سنتور
هم حک کرد.
بله. بعد آقای سلمکی این ویبره و این فشار 60 ابتکار ایشون بود که حالا بعدها نوازندگانی مثل استاد مجید نجاحی و استاد فضل الله توکل هم به ابتکار خودشون این کار رو انجام میدادن. اما نکته‌ای که هست، خب آقای سلمکی در برنامه گل‌های حضور نداشت و به خاطر همین که یه مقدار گرایش به موسیقی عربی داشت. مشیر همایون شهردار اواسط دهه 30 اصلا تمام این کسانی که یک مقدار تمایل به عربی داشتن، قاسم جبلی، بهرام شفیعی بوده، منوچهر شفیعی عذر میخوام، بهرام سیر، اینا کسانی بودن که خوانندگانی که به موسیقی عربی مقدار گرایش داشتن، یا نوازنده هایی که در سازشون بوی موسیقی عربی میومد، عذر همه اینا رو میخواد. توجه میکنم.
من استاد علی تجویدی زندیا سوال کردم چرا این گونه بود اون زمان، علاقه ویژه‌ای به عربی نوازی بود؟ گفت که رادیو مصر موج کوتاش خیلی قوی بود، بهتر از رادیو خودمون تو ایران شنیده میشد. مثلا که رادیو ترانزیستوری بود، موج رو میگرفتن و گوش میکردن و این نغمه ها رو میآوردن، یه جوری ایرانی میکردن، آهنگا رو از اونها میگرفتن بیشتر.
آخه آقای مهدوی، ما دهه 50 هم همینا میبینیم. دهه 50 هم شما در مارکت موسیقی ایرانی خواننده هایی که بسیار حالا مطرح بودند و خواننده روز بودند که صفحاتشون خیلی فروش میرفت،
بله،
این رسوخ موسیقی عربی رو میبینیم. شما کتاب سرگذشت موسیقی ایرانی رو اگر بخورید در جلد اول،
بله،
آقای خالقی اشاره کرده و میناله از این قضیه.
درود بر شما. چی میشنویم دیگه، وقت نداریم
در این برنامه، چون اشاره کردیم به ساز استاد مجید وفادار، اگر اجازه بفرمایید این برنامه ساز استاد وفادار رو بشنویم. حالا در برنامه آینده من یه برنامه خصوصی از عباس شاپوری بدم خدمت تهیه کننده محترم برنامه، در اون برنامه ساز عباس شاپوری رو بشنویم.
درود بر شما، خدا نگهدار. میشنویم.
زنده باشید. شب همه عزیزانم خوش. خدا یار و نگهدارتان.
به پایان رسید این دفتر. حکایت همچنان باقی است. صدای پا همیشه صدای رفتن نیست و ما همچنان شبهای دیگر در خدمتون خواهیم بود. طبق روال دوشنبه ها میخواییم براتون از هم نوازان پخش بکنیم، با تار نوازی فرهنگ شریف، ویولون پرویز یحقی و تنبک جهانگیر ملک که حتما شنیدنی هست. اینها از آثار جاودان موسیقی ملی ایران هست، موسیقی بی کلامی که حرف ها و حکمت ها و فلسفه های نهفته داره و گوش هوش جان میتونه اینها رو بیشتر از بقیه گوش ها درک بکنه. ما در نیستان سعی میکنیم موسیقی های ناب رو برای شما پخش بکنیم. قبل از اینکه این هم نوازان زیبا رو بشنوید، باید با شما خداحافظی بکنید. بنده رضا مهدوی در کنار همکارانم یلدا احتشامی تهیه کننده و سینا احمدی پور صدا بردار، همه شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم. تا فردا شب، تا زود، بدرود.